جگ اجر نامل ناریا مجی سوال گیا وازه دستم چنگ کوه گم گم سبحان گیا وازه تعالی جیا موزه اجر نامل ناریا مجی سبحان گیا رعو تعالی جیا اجو اجر نامل ناریا مجی سبحانك يا فرد تعاليت يا بيت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقيت تعاليت يا مقيت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مبين وتعاليت يا متين أجرنا بالنار يا مجيب آخرج نگفتی با این همه بازم میخوای ما رو بسوزونی یا به خاطر حضرت زهرا دیدارو ندیده میگیری سبحانك يا بر تعاليت يا ودود اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نور وقتی تو قبر منو میذارن معلوم میشه خدایا من از تاریکی میترسم قبر منو به نور فاطمه روشن کن سبحانك یا نور نکنه رو صراط به تاریکی بیفتم راه و عوضی برم بیافتم تو آتیش سبحانك یا نور تعالیت یا منور اجرنا من النار یا مجیب دیگه دعا داره تموم میشه سبحانك یا نور تعالیت یا منور اجرنا من النار یا مجیب جان عزت زهرا ما را با نور حسین محشور کن سبحانك یا نصیر تعالیت یا ناصر اجلنا من النار یا مجیب سبحانك یا صبور تعالیت یا صابر اجلنا من النار یا مجیب سبحانك يا محسي تعاليت يا ممشي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا العز والجمال تبارك يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا
قبول باشه راز و نیازهای شما دوستان عزیز از همه شما خوبان در این لحظات شبانگاهی التماس دعا داریم دعا میکنیم برای فرج آقا و مولایمون حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا و همچنین دعا میکنیم که انشاءالله همه بیماران شفای عاجل پیدا کنند و گرفتاران انشاءالله از گرفتاری خلاص بشن. در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو معارف با مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی یک بار دیگر پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو خدمت همه شما دوستان تبریک و شاد باش عرض میکنم.
زیباترین بهانه خلقت دنیایی تو ساقی کوثری و همسر زهرایی تو ساقی کوثری و همسر زهرایی مرتضی ای همه زندگی من مرتضی ای سند بندگی من مرتضی ای همه زندگی من مرتضی ای سند بندگی من مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان 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 به تو شد حبل المتین مولا علی جانم تویی امیر المؤمنین مولا علی جانم تویی امیر المؤمنین مولا علی جانم نام تو ذکر تمام انبیا یاد تو یاد تمام اولیا بود تو باعث بود ما سوا بود تو باعث بود ما سوا مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان 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 منم به حب تو اسیر مولا علی جانم منم غلام تو امیر مولا علی جانم منم غلام تو امیر مولا علی جانم کن نظر این دل زارم با شعف پر زده سوی بهشت دل نجف پر زده سوی بهشت دل نجف پر زده سوی بهشت دل نجف مولا حیدر مولا مولا حیدر علی علی جان مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان مولا حیدر
دو و ده دقیقه است از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مجدداً تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن دهه امامت و ولایت رو خدمت همه شما دوستان. دعوت میکنم با ما همراه باشید در این لحظه با برنامه برای بیداری، ویژگی های حکومت دینی بر اساس مکتب حکومتی قدیر. موضوع سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی است که دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه امشب برای بیداری باشید.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. قدیر از لحاظ تاریخی یه مفهوم ماضی و یه پدیده سپری شده است، تمام شده رفته، هزار و اندی سال پیش. ممکنه کسی بگه حالا به ما چه که هزار سال پیش چه اتفاقی افتاده یا نیفتاده، هی هر سال هی میگید، به ما چه ارتباطی داره الان؟ چون این کسی فقط به بعد تاریخی قدیر و بعد تاریخی عاشورا توجه داره و التفات نداره که قدیر فقط تاریخ نیست که گذشته باشه، یه اتفاقی افتاده و تمام شده، بلکه در این حال کلام هم هست، انسانشناسی هم هست، اقتصاد هم هست، سیاست هم هست، فرهنگ هم هست، حقوق، اخلاق. قدیر قصه انسانه و رهایی انسانه، بنابراین اینا کهنه نمیشه، تکراری نیست هیچ وقت، ولی ما هر سال به یاد این روزها جشن میگیریم، ولی اینا کهنه نمیشن، برای که اینا همیشه قصه همون روز ما هستن. همیشه مشکل ما هر سال و هر روز دوباره هموناست. ما هنوز همون مشکلاتو داریم. بشریت هنوز مشکلش همون مشکلاتی است که هزار سال پیش قدیر و عاشورا خواستن او گره ها رو باز کنن و او مشکلات رو حل کنن. مشکل هنوز هموناست. گره های کور بشریت هنوز هموناست. بنابراین این مفاهیم هر سال تازه است. هر سال وقتی از مبعث، از قدیر، از عاشورا حرف میزنیم، داریم حرف تازه میزنیم. قدیر در تداوم مبعث، قدیر برای احیاء عدالت، عقلانیت و معنویت در کنار هم و با هم، نه بدون هم و نه در برابر هم، برای این آمده و برای و تجلیل از انسانیت انسانه. بعد تاریخیش هم البته مهمه، برای که برای ما مهمه اون روز چه اتفاقی افتاد. در مورد قدیر بعد تاریخیش هم، بعد تاریخیش حتما مهمه و البته از مسلمات فریقین هم هست، یعنی روی این قضیه متاسفانه کم بحث میشه و کم کار میشه که مسئله قدیر یک متواتر اسلامی است، یک زن شیعی نیست. و من یه وقتی نگاه میکردم حدود 360 دانشمند و علماء بزرگ اهل سنت، صدها تن از مشاهیر برادران اهل سنت، حدیث قدیر رو ذکر کردن در منابع خودشون و در کتابهای معتبر خودشون. ابن حجر رو که دوستان میدونن نگاهش کلن به شیعه و به علی ابن ابی طالب و به شیعه چی هستن، چه نگاهی ایشون، در کتاب از سوائق المحرقه که چاپ مصر همه هست، با وجود دیگه نگاه ایشون به مسئله، نگاه تقریبا شناخته شده ایست برای دوستان، تصریح میکنه که مسئله قدیر از ده ها طریق معتبر و مستقل ذکر شده و سندش میرسه به بیش از 110 صحابی از اصحاب بزرگ و درجه یک پیغمبر اکرم که مورد احترام شیعه و سنی هستن. حدود 30 تا از علماء درجه یک اهل سنت درباره اسناد حدیث قدیر کتابهای مستقل نوشتن. ابو جعفر طبری که مورخ ایرانی اهل سنت هست، ایشون در کتابش، ایشون فقط دو جلد کتاب نوشته در باب اسناد حدیث قدیر. حالا دوستان دیگه غالبا القدیر رو مرحوم علامه امینی رو دیدن، رجوع میکنن که ببینن که صدها و هزاران شاهد از خود برادران اهل سنت در این مورد ذکر شده. اما اینکه چرا این مسئله که اینقدر قطعی است، اینقدر روشن بوده، چرا انکار میشه و فراموش شد، قطعا دلائل سندی یا کلامی یا تاریخی نداشته، مشکل سندی نداشته، دلیل نداشته، بیشتر علت داشته، علتهای سیاسی و اجتماعی داشته که حالا من نمیخوام وارد این قضیه بشم، چون اصلا معتقدیم که از غدیر دو جور میشه تعبیر کرد. یک تعبیر تفرق افکنانه برای ایجاد و تشدید اختلاف بحث شیعه و سنی و اینها، که این یه خیانته امروز و هر روز یه خیانته. و به شما عرض بکنم، من یه وقتی مرور کردم اقلن 10-12 نص سریع از خود حضرت امیر دیدم در این باب، که وقت خود ایشون هیزم به آتش نریخته برای تفرقه، به طریق اولا کسانی که خودشون رو شیعه علی و منتسب به او میدونن باید رعایت بکنن. حتما قدیر ما به بعد اختلافیش نباید خیلی وارد بشیم. اون البته بحث علمایی است، توی حریم‌های خاص علمایی توی بین علما باید بحث بشه و ما حاضریم با همه بحث کنیم، باید مناظره کنیم، بحث کنیم. اما کشوندن این بحث به توی توده‌های مردم برای تبدیل این مسئله به یک عامل اختلاف در این دورانی که به خصوص امت اسلام به وحدت احتیاج داره، خود ایشون که صاحب اصل ولایت، ببینید در این مورد چی گفتن دیگه، ما کاسه داکتر از آش نباید بشیم. البته ما معتقدیم که اگر غدیر را حذف بکنی، صدمه به خود نبوت و خاتمیت میخوره، صدمه به قرآن خورده. اما در این حال نحوه ورود به بحثی این تعبیری که حضرت امیر دارن که بارها اختلافاتی که می‌دیدن بین امت، می‌فرمودن انتم اخوانون علی دین الله، یا می‌فرمودن که اما دین و یجمعکم، شما برادران هم هستید در زیر سایه دین خدا، آیا دینی نیست که شما رو دور هم جمع بکنه، آیا اصول مشترکی نداریم ما که دور هم جمع بشیم. این تعبیر که ایشون فرمودن ما فرق بینکم الا خبث الثرائر و سوء الذمائر، علت تفرقه و درگیری‌های داخلی امت اسلام مسائل کلامی و فقهی و نظری و سندی و اینا نیست، مسئله اصلی مشکل خباثت بعضی آدم هاست، مسئله پلشتی و پلیدی بعضی هاست که میخوان تفرقه بندازن و درگیری ایجاد کنن بین مسلمین. و روابطتون مسلمان ها با هم دیگه چرا قطع شده؟ نه خیراندیشی برای هم میکنید، نه کمک میکنید به هم، نه فداکاری میکنید، نه حتی به دیدار هم میرید. این تعبیری که بین شماها توازر، یعنی بار هم دیگر رو از روی دوش هم بردارید، تناسح، تبازل، تواد، محبت به همدیگه داشته باشید مسلمین و خیر همدیگه رو بخواید، برای همدیگه فداکاری کنید، از جانتون، از مالتون بذل کنید، به اسمی که من فلان فرقه فقیهم، تو فلان فرقه کلامی، به یه اسم با هم درگیر نشین. اینا عبارات سریع خود حضرت امیره. یه عبارت ایشون دارن فرمودن که لیس رجل احرس علی جماعت امت محمد و الفتها منی، هیچ کس از من نگرانتر و حریستر نیست بر وحدت امت پیغمبر و این که اینا با همدیگه الفت داشته باشن، به بهانه‌های مختلف به اسم شیعه سنی نمیدونم چی تو فلون، از کدام قومیتی، تو از کدام نژادی، تو از کدام جنسیتی، تو از کدام طبقه‌ای، به اسمای مختلف هی به جانم نمود. هیچ کس به اندازه من نگران این مسئله وحدت امت اسلامی نیست و ابتغی بذالک حسن الثواب، و من برای پاداش الهی تو این مسئله اصلا ایستادم و مقاومت میکنم. میفرمود که الخلاف یهدم الرأی، این اختلاف ها و لجبازی ها قدرت تفکر رو سلب میکنه و ویرانگر اندیشه است. این قدرت تفکر رو از مسلمان ها میگیره، این لجبازی ها و اختلاف ها و سوء ظن ها به هم دیگه. میفرمود در تبیین دین خدا و حکم خدا این همه اختلاف چرا؟ علتش اینه که یحکم فیها برأی، هر کسی میاد به رأی خودش چیزی میگه، به دین و به خدا نسبت میده، یکی میاد یه نظریه فتوا میده، اون یکی میاد ضد اون میگه، بعد میرن پیش نفر سوم که اون داوری کنه، اون میگه هر دوتون باطلین، خودش یه چیز سومی باز میگه. این از تعمیر صریحا تو نهج البلاغه تعبیر آوردن، فرمودن که آیا خداوند شما رو امر کرده به اختلاف؟ یک کتاب، یک متن، یک رسول، یک خدا، یک دین، این اختلاف ها و این تضاد ها و این درگیری ها چیست؟ آیا دین خدا ناقص و مبهمه؟ خدا دین ناقصی فرستاده؟ مشکل تو دین خداست که شما اینقدر اختلاف میکنید، یا میخواید کاملش کنید، شما شریک خدا میخواید بشید، یا اینکه خدا دین کامل رو فرستاده، پیغمبرش درست وظیفه‌شو انجام نداده و دین رو درست به ماها منتقل نکرده، کدومشه؟ مگر قرآن نمیگه همه چیز در قرآن بیان شده و تبیین شده و تناقضی در قرآن نیست؟ و رجوع به اهل بیت رو هم تازه ما باز به استناد قرآن میگیم. بنابراین من عرض کردم به بعد اختلافی احیانا مسائلی از قبیل قدیر نمیخوایم و نباید بپردازیم. نمیخوایم امروز در باب اسناد تاریخی قدیر بحث کنیم، در باب ملزومات کلامی قدیر، ارتباطش با نبوت، با خاتمیت پیغمبر، یا اسناد قرآنی قدیر. موضوع بحث ما قدیر به عنوان یک سرمشق برای بشر امروز، یعنی با یک کارکرد فراتاریخی است. قدیر از جمله و به ویژه تابلوی جهانی هستند برای یک فلسفه سیاسی. پروژه است برای اصلاح و مدیریت قدرت، قدرت دنیوی. یعنی اولین معنای سیاسی فلسفی این پروژه اینه که قدرت از لحاظ منشأ و از لحاظ هدف اگر الهی نیست پس شیطانی است. حکومت ها، قدرت ها و سیاست اگر الهی نیست پس شیطانی است و امکان سومی وجود نداره. آمدن همین دوراهی رو اعلام بکنم که آقا اگر ولایت خدا رو نپذیریم شما تن دارید به ولایت شیطان. حکومت ها و حاکمان خدایان کوچک نیستند، خدایان بشری، و حق خدایی ندارند. تنها حکومت های مشروعند که در جهت بندگی بکوشند و فقط در صورتی مشروعیت دارند، یعنی حق حاکمیت. مشروعیت یعنی حق حاکمیت تو حوزه سیاسی. تنها در صورتی مشروعیت یعنی حقانیت و حق حاکمیت دارند که طبق برنامه خداوند حکومت کنند. هیچ حق حاکمیتی وجود ندارد و ما به رسمیت نمیشناسیم در برابر حاکمیت الله و یا خارج از این حق و این حاکمیت و این حق اصلی که مادر همه حقوقه، حق الله. وقت اینجا و دقیقا همینجاست که باید پرسید و پرسیدند که مگه خداوند برای حکومتها برنامه ای داده که لازم الاجراست؟ و اتفاقا نزاع موافقان و مخالفان مشروعیت الهی و حق حاکمیت دینی و سر پاسخ به همین سوال دقیقا شروع شده. چون شما بگم قدیر ابعاد و عاشورا، اینا ابعاد کلامی، اخلاقی، فلسفی، تاریخی، همه چی دارن، اما هیچ کدوم از این ابعاد به اندازه بعد سیاسی دشمن تراشی نمی کنه. یعنی اگر همه اگر قدیر و عاشورا همه ادعاهاشون سر جاشون بود ولی مدعی مسئله حکومت نمی شدن، اصلا نه عاشورای اتفاق می افتاد نه قدیر کتمان می شد. مسئله اصلی این بود که تو دکترین قدیر و عاشورا منتوی بود اعتراض به همه حکومت‌ها و حاکمیت‌ها در دنیا که برخلاف برنامه الهی و برخلاف عدالت حکومت بکنن. دعوا سر این بود و الا سر نماز و روزه و حج و اینا که اینا همه خیلی مهمه، اختلاف سر اینا نبود، نه در عاشورا نه در قدیر. در قدیر اختلاف سر دعوا سر نماز و روزه و حج نبود، همه قبول داشتن. دعوا سر این بود که آقا چگونه باید حکومت کرد، حتی حاکمیت از کجا میاد و حاکمیت چجوری باید اعمال بشود. این بود دعوا. کسانی که نگاه دینی دارن به سیاست به چند تا اصل در باب مشروعیت سیاسی معتقدن که اینا مفاهیم قدیری هستن. یک، اینا چند اصل که در واقع پیام سیاسی قدیر. یک، مشروعیت سیاسی به مفهوم حق حاکمیت نباید از مشروعیت دینی تفکیک بشود، به مفهوم مشروعیت دینی به مفهوم جواز و حقانیت. چون بعضی میگن آقا این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ربطی به اون مشروعیتی که شما تو دین و شرع و اینا میگه نداره، اون مشروعیت دینی به معنی حلال و حرام و جایز و ممنوع و ایناست، بحث حقانیت صحت و حقانیت. این مشروعیتی که تو علوم سیاسی ما میگیم به معنای حق حاکمیت، اینا به هم ربطی نداره. اتفاقا اینا به هم ربط داره. مثلا تمام دعوای ما سر همینه که این دوتا، یعنی تعریف سیاسی مشروعیت با تعریف دینی مشروعیت، اتفاقا اینا به هم دیگه مربوطن. اصلا دعوای کسانی که طرفدار حق حاکمیت الهی هستند با کسانی که طرفدار حاکمیت سکولارن سر همینه دیگه، که آیا مشروعیت سیاسی ربطی به مشروعیت دینی دارد یا ندارد. اینا دو تا مفهوم جدا از همند. تفکیک باید کرد بین این دو تا مشروعیت یا نباید کرد؟ قدیر میگه که نباید تفکیک کرد این دو تا مشروعیت را از هم. حق حاکمیت اصالتا مال خداست، دینی است، بشری و زمینی به این مفهومی که اونا میگن نیست. و اصلا پیام قدیر چی بود؟ پیام قدیر این بود که مشروعیت و نسب الهی رو روش تأکید میکرد. یعنی میگفت که آقا مسئله حاکمیت، حق حاکمیت رو نباید از مسئله تجویز الهی، از مسئله حکم الهی نمیتونیم تفکیش بکنیم. یعنی حکومت امر تماما امر بشری از لحاظ مشروعیت نیست، امر الهی است. چرا امر الهی است؟ برای که با حقوق مردم، با وظایف مردم، با دنیا و آخرت مردم، با سعادت و شقاوت مردم سر و کار داره. حکومت ها دخالت میکنن تو این چیزا دیگه، و خدا هم مسئول در برابر سعادت و شقاوت مردم و انبیا رو فرستاده برای همین کار. بنابراین شما نمیتونید تکلیف حکومت ها رو جدا از انبیا تعیین بکنید. نمیتونید بگید انبیا رو دین رو بفرستین دنبال نخود سیاه بگید آقا شما بدید کاری بکنید اینا، بعد خودتون تکلیف حکومت و قضاوت و حقوق و سیاست و اقتصاد و علم و اینا رو هر تو دلتون میخواد ببرید، هر تو دلتون میخواد بدوزید. اینا با سرنوشت مردم، با ابدیت مردم مربوطه و دین در این مورد بی‌تفاوت نیست و نمیتونه بی‌تفاوت باشه. اصل دوم اینه که قدرت و ثروت را نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. همونطور که در اصل اول گفتیم مشروعیت سیاسی را نباید از مشروعیت دینی تفکیک کرد، دومین پیام قدیر و عاشورا اینه که قدرت و ثروت را، سرنوشت قدرت و سرنوشت ثروت رو نباید از اخلاق و شریعت تفکیک کرد. یعنی زندگی مادی و عینی بشر رو نمیتونید از معنویت و از کمالاتش تفکیک و جدا بکنید. این معنیش معنویت زدایی از عرصه اقتصاد و سیاست، دین زدایی از عرصه سیاست، اقتصاد و معرفت. قدیر میگه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی باید داخل یک برنامه اخلاقی و معنوی مدیریت بشه. برای اینکه مسئله حکومت، مسئله قدرت، ثروت و معرفت تو جامعه تأثیر میذاره رو اخلاق، روی ایمان، روی معنویت، روی سرنوشت فردی، خانواده ها و سرنوشت اجتماعی. هر کی نفهمه رو که دیگه واقعیات ابتدایی جامعه رو پیش روی چشمش نمیبینه و متوجه نمیشه. علم قدرت رو بهش میگن سیاست، علم ثروت رو بهش میگن اقتصاد. قدیم پیامشون اینه که علم قدرت که سیاست باشه و علم ثروت که اقتصاد باشه، باید ارتباطشون با دین و با برنامه الهی، یعنی با شریعت، شفاف باشه و مستدل باشه، باید برقرار باشه. اگر کسی از سیاست دینی یا اقتصاد دینی، مثلا اقتصاد اخلاقی صحبت میکنن، معنیش اینه که اقتصاد و سیاست، یعنی قدرت و ثروت، باید به روش مشروع و اخلاقی و معنوی و در چارچوب همون پروژه‌ای که خدا و دین برای انسان تدارک دیده، در چارچوب همون پروژه مدیریت بشن. و این پروژه البته فراگیر فقط سیاسی نیست، ولی یه بخشش هم سیاست. اصل سوم، پیام سوم قدیر اینه که الهی بودن مشروعیت و دینی بودن حق حاکمیت، یعنی سکولار نبودنش، تو فرهنگ قدیر هیچ منافاتی با مقوله نظارت مردم بر حکومت دینی، پاسخگو بودن حکومت دینی، حق اعتراض و انتقاد از حکومت دینی، حق سوال از حکومت و حاکمان نداره، هیچ منافاتی با این نداره. دینی بودن یا شرعی بودن حکومت و ولایت هیچ منافاتی با عقل گرایی حکومت، علمی بودن مدیریت و برنامه های حاکمیت نداره. نه تنها منافات نداره، بلکه اصلا حکومت دینی درست تو تعریف ما حکومتی است که عاقلانه، علمی، عادلانه و مسئولانه حکومت کنه و در خدمت مردم و در میان مردم باشه. حکومت و مدیریت یا دینیه، یعنی مشروعیتش از خدا و دین و آسمان و این حرفا میگیره، این دیگه اگه اینه، این ربطی به مردم نداره، به حقوق مردم کار نداره، پاسخگو در برابر مردم در دنیا